بسم الله الرحمن الرحيم.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
سلسلة جلسات طب إسلامي، جلسة 12، جلد 2، صفحة 136 إلى 144.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به درمان با کلمه است، با کلام، علا اسم خداست، ذکر خداست و دعا، قرآن، عوزه و رقیه و نشره است. امروز رسیدیم به بحث رقیه. رقیه یک کلامی است، یک شخص، یک صحبتی، یک کلامی نزد بیمار این صحبت را می کند، این کلام را بر زبان جاری می کند به طوری که بیمار بشنود. این کلام و این صحبت و شاید هم تکرارش نزد بیمار سبب درمان او بشود. این مسئله رقیه و تمیمه، یا رقیه داریم یا تمیمه، که جمعش تمائم است. تمیمه این دعاهایی که می‌نویسن و همراه بیمار میذارن یا آویزان میکنن به گردن بیمار. رقیه و تمیمه قبل از اسلام خیلی اهمیت داشت. بیشتر درمان عرب در اون روزها با رقیه و تمیمه است و کسانی که این رقیه را انجام میدهند افراد خاصی است، بهشون میگن عراف. بر یکی از اینا میگن عراف، جمعشون میشه عرافین. به اینا میگن عراف. اینا بلدن چجوری رقیه بخونن، بلدن چی بخونن. برای هر بیماری یک رقیه میخونن، بلدن چی بخونن، فنشو دارند و مردم هم اثرشو میدیدن. البته غالب در رقیه ها در اون زمان با زبان غیر زبان جاری عرب بوده یا با زبان هندی بوده یا با زبان عبری بوده یا عربی قدیم یا عربی حتی دارج. ممکنه هم عراف یک کلامی خلق الساعه، اینجور نیست که از قبل آماده کرده باشد یا حفظ کرده باشد. خلق الساعه یک کلامی بر زبان خودش جاری می کند و با بیماری صحبت می کند و دستور می دهد به بیماری از بدن بیمار خارج شود. رقیه به این شکل بوده. اسلام که آمده، پیامبر که مبعوث شده، بعضی چیزها را منع کرده، مانند کهانت، مانند سحر، اینا بوده، پیشگویی، کهانت، سحر و امثال ایناست. راجع برقیه اسلام نهی نکرده، فقط آمده محدودیت هایی برای رقیه قائل شده، در دو فاز محدودیت قائل شده. محدودیت اول اسلام، پیامبر ما و ائمه ما، محدودیت اول این است که فرمودن که این رقیه را، این رقیه ای که شما میخوانید باید معنای اون را بدانید. اینا یک کلام هندی حفظ میکردند، یک کلام عبری حفظ میکردند، معناش هم نمیدونستند. اسلام آمده گفته باید معناش بدانید. چرا؟ چون بیشتر این رقیه ها شرک توش هست، الحاد توش هست، خواستن از غیر خدا، از ستارگان مثلا، یا از آفتاب، از ماه، خواستن از جن، از خدا نیست. به همین خاطر اسلام روی این مسئله محدودیت قائل شده که رقیه‌ای که میخوانید باید معناش رو بدونید. بهتر هم این است که رقیه را از قرآن بگیرید. این یه محدودیت. محدودیت دیگری که اسلام قائل شد این است که رقیه برای همه بیماری ها نیست، برای بیماری های معین، 3 تا، 5 تا، 6 تا طایفه از بیماری، همه بیماری ها نیست. موارد خاص اثر میکنه، همه موارد اثر نمیکنه، بعض موارد خاص. پس 2 تا محدودیت اسلام برای این رقیه قائل شد. بعد از این است که این محدودیت ها اسلام یه مقدار پیامبر با مسئله رقیه برخورد کرد، یه تشکیکی به وجود آمده که آیا رقیه اثر داره یا نداره. بعد از آنی که مسلمانان ایمان آوردن که خداوند تبارک و تعالی خودش در تحقق هر چیزی نقشی داره، بدون اراده او هیچ چیزی محقق نمی شود، بدون خواستن او هیچ چیزی محقق نشده نمی شود، دیگه تشکیک کردن که آیا رقیه خان کاری میتونه بکنه؟ یا خدا باید انسان را خوب کند؟ دکتر طبیب میتونه انسان را درمان کند؟ نه، یه سوالی شده. به همین جهت می آمدند و از پیامبر می پرسیدند آیا خود را درمان کنیم؟ آیا رقیه بخوانیم؟ آیا رقیه در مقابل قضا و قدر الهی اثری دارد یا ندارد؟ دارو در مقابل قضا و قدر الهی و اراده خداوند تبارک و تعالی اثری دارد یا ندارد؟ پیامبر در جواب می فرمود که هی من اقدار الله، این رقیه خانی، این درمان و دارو خودش از اقدار الهی، یعنی اینها خداوند تبارک و تعالی علت درمان قرار داده است، سبب درمان قرار داده است. هی من اقدار الله، اقدار یعنی اسباب و علل، این جزء اسباب و علل است که خداوند تبارک و تعالی اینها را سبب قرار داده، مقدر کرده اینا تأثیر کند. اینا جزء ناموس خلقت است، داخل در اسباب و مسببات و علل و معلولات که مردم برگردن به سمت درمان و به سمت رقیه. محدودیت قائل شد، مردم در اصل قضیه تشکیک کردن. روایتش رو میخونیم. البته 2 تا روایت قبلی داریم. روایت اول از پیامبر فرماید انه نهى عن الرقى بغیر کتاب الله و ما لا يعرف بذكره. پیامبر نهی فرمودند از رقیه خواندن بغیر از قرآن، بغیر از کتاب خداست. و ما لا يعرف بذكره، و اون رقیه هایی که ذکر خدا نباشد و معروف و شناخته شده نباشد. این یک روایت. این عرض کردم که پیامبر آمد محدودیت قائل شد، این یکی از محدودیت هاست. گفته رقیه نخونید، رقیه اگر میخوای بخونید باید از کتاب خدا باشه، یا باید ذکر خدا و ذکری که شناخته شده باشه، نه هر ذکر. روایت دیگری از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه فرماد من جاء عرافا فسأله و صدقه بما قال، کسی که نزد عراف برود و از او بپرسد و حرف او را باور کند فقد کفر بما انزل الله علی محمد صلی الله علیه و آله، کافر شده. کسی که نزد عراف برود کافر است و اون چی که بر پیامبر نازل شده. بعد می فرمود و ان کثیرا من الرقا، زیاد مقدار زیادی از رقیه ها و تعلیق تمام آویزان کردن تمیمه ها شعبت من الاشراک، این یک بخشی از شرک است. علی ابن جعفر برادر امام کاظم از امام کاظم میپرسد درباره بیمار، ایکویی آیا از کی استفاده میکند، استفاده کند از کی داغ کردن، او یسترقی از رقیه استفاده کند؟ امام فرمود لا بأسه، اشکالی ندارد. اذا استرقا بما یعرف، اگر رقیه بخواند رقیه‌ای که مضمون او را بفهمد، معروف باشد، شناخته شده باشد، چیزی ناشناخته و مضمونش معلوم نباشه نباشه. این یک تحلیل، یک روایتی که خوندیم. روایت دیگری است، عرض کردم بعد از این نهی و بعد از این محدودیتی که پیامبر قائل شد، یه تردیدی در ذهن مردم به وجود آمده، می آمدن می پرسیدن. این روایت و جاءوا الى رسول الله و قالوا یا رسول الله، آمدن نزد پیامبر و عرض کردن ارأیت رقا نسترقیها، ما در قدیم قبل از اسلام رقیه می خواندیم، رقا نسترقیها و دواء نتداوى به، تو از دارو استفاده می کردیم. هل يرد من قضاء الله شيئا، اینه میتونه قضای قدر را برگردونه، دفع کنه، تغییر بده؟ هل يرد من قضاء الله شيئا، پیامبر فرمود هي من اقدار الله، اینها خودش جزء قضا و قدر الهی است، اینها جزء مقدرات است، جزء علل است و اسباب درمان است، خدا اینها را علت قرار داده. با این بیان، با این کلام پیامبر چراغ سبز نشان داده نسبت به رقیه خوانی، چراغ سبز نشان داده، این تصدیق کرده، تأیید کرده، تأیید فرموده که اینها مؤثر است، اینها علل و اسباب است، اینها جزء اقدار الهی است و مقدرات الهی است. و تنها منعی که وجود دارد، منع از چیزهایی است که رقیه هایی که مضمون شخص نداند، به جهتی که ممکنه شرک باشه، چون این جاهلیت اعتقاد به بت داشتن، ممکنه در همین زبانی است که مردم نمی فهمند، زبانی از بت کمک می خواستن، طلب می کردن، به همین جهت باید شخص بدون چی بگه. از این جهت خیلی خوب پیامبر آمدند و به جای این رقیه هایی که معروف است و شایع بود به زبان عبری، به زبان هندی، به زبان که بیشتر شرک بوده، جایگزین معین کرده، معین فرمودن. حالا جایگزین هاش، یه نمونه هایی از رقیه ما میخونیم. در یه روایت می‌فرما ان رسول الله صلی الله علیه و آله هم مبتلا به تب شده، فاتاه جبرائیل، جبرائیل نازل شد، فعوذه. ببین کلمه عوذه برای رقیه اطلاق شده، گفتم بعضی وقتا عوذه رقیه اطلاق بشه، رقیه به عوذه اطلاق بشه، اینجا کلمه فعوذه داره، تعویذ کرد. فقال بسم الله ارقیك یا محمد، و بسم الله اشفیك، و بسم الله من كل داء يعيك، و بسم الله والله شافيك، و بسم الله خذها فلتهنيك، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا اقسم بمواقع النجوم لتبرأن باذن الله. خیلی رقیع بلیغ جامع ژرف پرمعناست. به نام خدا شما را رقیه میکنم، به نام خدا شما را خوب میکنم، به نام خدا از هر بیماری که شما را آزار میدهد و خسته میکنم خوب میکنم، به نام خدا خدا خوبت میکند، به نام خدا این را بگیر و سبب خوشی و حنای عیش باشد. به نام خدا فلا اقسم به مواقع النجوم، به محل ستارگان، جایگاه ستارگان قسم نمی خورم. لتبرأن بإذن الله، به اذن خدا خوب خواهی شد. ببین این کلمات نزد بیمار، کسی اگر این کلمات نزد بیمار بخواند این سبب درمان میشه. در یه روایتی دیگر فهم پیامبر به عیادت یه بیماری تشریف بودن، فقاله فرمودن ارقی که رقیتا علمنیها جبرئیل، یه رقیهی برای شما میخوانم، این رقیه جبرئیل به من یاد داده. فقال نعم یا رسول الله. بله، پیامبر فرمود بسم الله یشفیک من کل داء ولا یأتیک و من شر النفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد. در یه روایت دیگر فرمود بسم الله ارقیك، بسم الله اشفیك من كل عرب يؤذيك و من شر النفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد. ببینید اون روایت اولی که خوندیم که جبرئیل نازل شد و رقیه برای پیامبر خوند، این روایت ببین من بنده خودم شخصا به رقیه عقیده نداشتم، رقیه و تمیمه، ولی وقتی این روایات را دیدم و بخصوص این روایت اول که کلینی در کتاب کافی نقل میکنند و این روایت سندش حسین ابن محمد اشعری، یعنی کلینی از حسین ابن محمد اشعری، عن محمد ابن اسحاق اشعری، عن بکر ابن محمد الازدی قال ابو عبدالله از امام صادق از پیامبر. این راویان همشون ثقه هستند. محمد ابن اسحاق در کتب رجال نیومده، اصلا کسی به نام محمد اسحاق نداریم، به همین جهت علما گفتن اینجا اشتباه در نوشتار شده، صحیحش احمد ابن اسحاق است و احمد ابن اسحاق از ثقات است. بنابر این کلام کل راویان این حدیث ثقه می باشند و این روایت صحیح السند است. وقتی یه روایت در کتاب کافی باشه که معتبرترین کتاب شیعه است و سندش هم صحیح باشه، دیگه ما نمیتونیم چیزی بگیم، نمیتونیم این را انکار کنیم. ما به روایت ضعیف هم چه بسا عمل میکنیم، چه در احکام چه در طب. این دیگر روایت صحیح و سند است. علاوه بر این است که به سندهای گوناگون نقل شده، نقل متعدد داره، روایات زیادی در این زمینه ما داریم، دیگه قابل شک و تردید نیست. بله، باز یه روایت دیگری است که فرماید ان جبرائیل رقا رسول الله، جبرائیل رقیه خواند برای پیامبر و علمه الرغبه، آموخت بسم الله ارقیک من کل عین حاسد الله یشفیک. این یک فازیه. فاز دیگر عرض کردم که اسلام آمد یه محدودیت هایی برای رقیه در مورد بیماری هایی که رقیه درمان می کند قائل شده. بعضی بیماری ها، همه بیماری ها درمان نمی کند. یکی از بیماری ها تب است که الان خوندیم پیامبر و مبتلا به تب شدند که جبرائیل آمد و رقیه خواند. از این شاید استفاده کنیم، البته هم چه عمومیتی نداره، چون این قضیتون فی واقعه، فقها میگن قضیتون فی واقعه، یه تب به خصوصی بوده، همه تبها که نبوده، پیامبر به یه تب مبتلا شده. ولی شاید ما این تعمیم را میتونیم به دست بیاریم و این است که هر بیماری که بیمار همراه با تب است، رقیه برای او مؤثره. ما شاید در حدود 70 بیماری داریم، اینها همراه با تب است. این 70 بیماری رقیه دربان میکند. خب در مقابل ما روایتی است که عام است و بگه برای هر بیماری رقیه مفید و مؤثر است نداریم. یه روایت، دو تا روایت داریم شاید بشه ازش این استفاده کرد، ولی ما میتونیم اون را رد کنیم. روایت اول این است که این که پیامبر کان یلقی فیقول، خودش رقیه میخوند پیامبر برای بعضی بیماران و میفرمود بسم الله ارقیک والله یشفیک من کل داء یوریک، از هر بیماری که آزاری به شما میرسوند. و داء هو فیک، بیماری که در شما هست، در بدن شما هست. من عین عاینن، به سبب چشم زخم. و نفس نافسن، به سبب چشم زخم و حسد و نفس و حسد حاسدن. اول عمومیت، البته این خودش عمومیتی نداره، نگفته که کانا یرقی من کل مرضن، نداره، از هر بیماری نفرموده، از هر بیماری رقیه میخوندن، رقیه میخوندن، برای چی بیماری مشخص نیست. ولی خود مضمون رقیه میفرماد من کل داء یؤذیک، از هر بیماری که به شما آزار میرسوند. و داء هو فیک، از هر بیماری که در وجود شما هست. ولی مشکل اینجاست، آخر روایت این عمومیت را تخصیص میزند، میفرماید بیماری که در شما هست سببش چشم زخم است، من عین عاینن، یا حسد حاسدن، یا نفس نافسن. سه چیز اینا انسان را میتونه بیمار کند. یکی عین یعنی چشم زخم، یکی حسد معروفه، یکی حسد کار قلب است، آرزو میکند که طرف، نعمت طرف، سلامتی طرف از بین بره، حسد. یکی هست، این روایت اشاره میکند نفس، میگه این بعضی موجودات به خصوص حیوانات نفس بدی داره، نفس، نفس کشیدن، نفس بدی داره. راجع به سگ میفرماید اگر در جایی که داری غذا بخورید سگ بیاد، اینا یا بهش غذا بده یا او را دور کن، فان لها انفس سوء، نفس بدی داره. انفس سوء، حالا یا از نفس گرفته شده یا از نفس، بدی نفسش مثلا. فان لها انفس سوء، سه چیز انسان را بیمار میکنه. یکی چشم، نگاه، یه پرتوی از چشم، این که بحث چشم خواهد آمد، حالا همه دنیا هم قبولش دارن، چشم زخم. یکی هم نفس، به نفس نافسین یا نفس. یکی هم حسد که از قلب باشه. خیلی خوب، اینجا میفرماید هر بیماری، اگر فرمود هر بیماری، این عمومیت پیدا میکنه، میتونیم بگیم رقیه درمان هر بیماری. ولی آخر کار مقید کرده هر بیماری از چشم زخم است، هر بیماری از نفس و چشم زخم و حسد باشد، نه همه بیماری هاست. ما عقیده داریم این است که بیماری ها بعضی هاش معلول چشم زخم است. اینا سنخش با بقیه بیماری ها فرق میکنه، درمانش هم ممکنه فرق کنه، اثرش هم فرق کنه. عرض کردم دلیل هم داریم، این نشون میده که این سنخ این بیماری با بیماری دیگر متفاوت است، هرچند عوارضش یکی. روایت لو کشف لکم عن القبور، اگر قبرها را باز کنید و آزمایش کنید، خواهید دید که بیشتر مرده ها به خاطر چشم زخم است. یعنی اینجور اثری میذاره در بدن انسان قابل تشخیص است. علی حال، روایت بله عمومیت از این روایت استفاده نمیشه، هرچند که لکل دائن گفته. ما مقیدی هم داریم، مثلا اینجاست ما مقید داریم، روایات تقیید کننده است. یکی از روایات از روایتی است که از پیامبر میفرمایند که لا رقا الا فی ثلاث، هم و عین و دم لا یرقا، رقیه نیست مگر در سه چیز است: همت یعنی مارگزیدگی، عقربگزیدگی، حشراتی که حیواناتی که زهر دارن. لا رقا الا فی ثلاث: همت و عین، چشم زخم، و دم لا یرقا، خونی است که خون ریزی که قطع نمی شود. در روایت دیگری است می‌فرماید لا رقا الا فی ثلاثه: فی حمت او عین او دم لا یرقا، همونی که عرض کردم. و از یه روایت دیگری داریم: لا رقیت الا من حمت او عین، رقیه نیست مگر در این دو چیز، مارگزیدگی، عقربگزیدگی یا چشم زخم. خب این لا، وقتی میگن لا رجل فی الدار، در خونه مرد نیست، وقتی میگن نیست، اینا دو تا احتمال داره: یکی نفی وجود، یکی نفی اثر. لا رجل، مرد در خونه نیست، یعنی نیست واقعا، مردی در خونه نیست. رقیه، بفرمایید رقیه در غیر این موارد نیست، وجود ندارد، یعنی مقدر نشده، علت درمان نیست. رقیه اینجا مقدر نشده، جزء اقدار الهی نیست، جزء علل نیست. یا اینکه رقیه اینجا هیچ اثری نداره، بود و نبودش یکیست. نیست یعنی بود و نبودش یکیه، نه اینکه اصلا نیست. میشه آدم برای هر بیماری رقیه بخونه، رقیه بخونی، چه بخونی چه نخونی یکیه، بس بود و نبودش میشه یکی، میتونیم بگیم این رقیه نیست. یا میخواییم بگیم که لا رقا یعنی رقیه مؤثر نیست به جز در این موارد سبارد، رقیه مؤثر نیست، نه اینکه اصلا رقیه نیست، میشه بخونی برای هر بیماری رقیه بخونی، ولی مؤثر نیست مگر در این سبارد. البته روایت دیگری داریم که علاوه بر این ستا دندون درد را اضافه میکند. روایتی است که می‌فرماید لا بأس بالرقا، اشکال نداره انسان رقیه بخواند، من العین، از چشم زخم، و الحما، تب، و الضرس، دندون درد، و کل ذاتی همه لها حمه، هر حشره ای، هر جنبنده ای که زهر داشته باشد. اذا علم الرجل ما یقول، اگر بداند چی بگوید. لا يدخل في رقيته و عودته شيئا لا يعرفه، وارد این رقیه، در ضمن این رقیه چیزهایی که معناش نمیداند نباید بگوید و نباید بخوند. پس از اون ستا ما خارج شدیم، هست سه چیز رقیه ها. میفرماید لا رقیه الا فی ثلاثه: حمه و عین و دم لا یرقا. از این ستا ما خارج شدیم، تب اضافه شده و دندون درد شد پنج تا. رقیه هایی هم داریم راجع به ورم و راجع به زخم و راجع به درد، اینا هم اضافه میشه، میشن هشتا. ممکنه موارد دیگری هم باشه، پس نیاز به دلیل داره. اگر ما میخواییم از رقیه استفاده کنیم، نیاز به دلیل داره. به این مقدار هم یه مقدار عمومیت استفاده میشه تعمیم، چون بحثمون در این کتاب راجع به درمانهای عمومیست، درمانهای عام. یه مقدار عمومیت استفاده میشه، کل بیماری هایی که همراه او تبست، کل بیماری هایی که معلول چشم زخم است و امثاله. یه مقدار عمومیت از استفاده میشه، دندون درد و نمیدونم زخم و درد، و خود درد شامل خیلی از بیماری هاست، پس عمومیتی داره. در عین محدودیتی که اسلام قائل شده است، عمومیتی هم دارد. خب البته روایات ما خیلی اصرار میکنند که رقیه باید با قرآن باشه یا باید با ذکر خدا باشه، روی این مسئله اصرار دارم. یه روایتی داریم که ابن بسطام در کتاب طب الائمه عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر، از امام باقر صلوات الله و سلام علیه می پرسد نتعوذ بشيء من هذه الرقعه، خودمون تعویذ کنیم با این رقیه هایی که موجود و یکی از این رقیه ها این رقیه هایی که بین مردم هست. امام فرمود لا، این کار نکن الا من القرآن، مگر رقیه ایست که از قرآن باشد. ان علیان علیه السلام کان یقول، چون حضرت امیر می فرمود ان کثیرا من الرقا و تمائم من الاشراق، خیلی از این رقیه ها و این تمیمه ها شرک است، شرک گفتن است، اشراق است. البته از این روایت استفاده میشه که رقیه باید از قرآن باشه و میتونه از غیر قرآن هم باشه به شرط اینکه شرک نباشه، باید معناش بفهمی و شرک نباشه. ما هم یافت دیدیم که بیشتر رقیه هایی که خوندیم اصلا از قرآن نبوده، بسم الله ارقیق خذها فلتهنیک والله شرعی، قرآن نیست. روایتی است که مؤید این مطلب از امام باقر فرماید که اذا اردت ان تلقی الجرح، هرگاه خواستی زخم را رقیه کنید، یعنی من الالم به خاطر درد و الدم به خاطر خون ریزی و ما یخاف منه علیه، از مثلا عفونت التهاب چیزی که می ترسی روی بیمار، فضع یدک علی الجرح، دستت را روی زخم قرار بده، فقل بسم الله ارقیق، بسم الله الأكبر من الحديدة والحجر الملبود والناب الأسمر والعرق فلا يفتر والعين فلا تسهر، سمعت بين رابقين. این دیگه قرآن نیست. این از این روایت استفاده بشه که حتما نباید قرآن باشه. قرآن خوبه، ولی اینجور نیست که حتما باید قرآن باشه، میتونه قرآن هم نباشه. بله، خب یه روایت دیگری هم داریم، فرماید که یه عده‌ای از اصحاب پیامبر در سفری بودن، از یک محلی از محلات عرب مرور میکردن، عبور میکردن، فاستضافوهم، از اونا خواستن مثلا آبی بهشون بدن، غذایی بدن، بهشون ندادن، فقالوا لهم، اون اهل اون محل و اون اصحاب پیامبر گفتند که آیا میان شما رقیه خان وجود دارد یا ندارد؟ فإن سید الحیه لدیغ او مصاب، رئیس این منطقه مارگزیده است یا بیماری دارد. یک شخصی آمد و گفت بله من رقیه میخورم، فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، آمد و سوره حمد رو خواند، فبره الرجل، خوب شد. فاعطی قطیعا من غنم، یک گله گوسفند بهش داد، فابا ان یقبلها، قبول نکرد، گفت باید برم از پیامبر بپرسم، تا حتی اذکر ذلک، فذکر ذلک، آمد نزد پیامبر و جریان به پیامبر هم عرض کرد. بعد عرض کرد یا رسول الله ما رقیت الا بفاتحه الكتاب، رقیه نخوندم مگر به همون سوره حمد، چیزی دیگه نخوندم. فتبسم پیامبر، خندید و فرمود ما ادراک انها رقیه، از کجا دانستید این رقیه است؟ قال یا رسول الله شیء القی فی رایه، به من الهام شد، همینجوری تو ذهنم آمد، همینجوری تو ذهنم آمد و من هم سوره حمد. پیامبر فرمود سوره حمد رقیه است. از این روایت و روایت دیگر استفاده میشه این است که هدف پیامبر این بوده که مردم از رقیه خواندن به اون رقیه هایی که معروف و شایع در زمان جاهلیت صرف نظر کنن و با قرآن رقیه بخوانند. هدف اینه، از مجموع روایت این استفاده میشه. ولی به تدریج اول رقیه های معرفی کردن شبیه اون رقیه هایی که میخوندن ولی قرآن نیست، ولی یواش یواش به مردم گفتن که باید از قرآن رقیه کنید. البته این شخصیست که این فاتحة الكتاب را خونده، فکر میکنم اینجوری نبود که مثلا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، اینجوری نبود چون از اون رقیه خواستند، شاید هم به این شکل خونده، مثلا ارقیکه بسم الله الرحمن الرحیم، اینجوری بوده، اعیذک بمالک یوم الدین، شاید به این شکل بوده. خب حالا یه روایتی داریم که مؤید این مطلبی که عرض کردم، اون روایت ابن صابور در کتاب طب الائمه از یونس ابن یعقوب نقل میکند. قال حضرت ابا عبدالله علیه السلام نزد امام صادق آمدم و هو یعلم رجلا من اولیائه رقیتن. امام صادق رقیه یاد میداد به یکی از اصحابش و اولیای خودش. فکتبتها من الرجل، من همین رقیه را گرفتم و نوشتم. فقال یقرا فاتحة الكتاب، فاتحه کتاب، و قل هو الله احد و انا انزلناه و آیت الکرسی، ثم یکتب على جنبه المحموم بالسبابه. اینها را میخوند، بعد روی این شخص بیمار مبتلا به تب با انگشتش بنویسد اللهم ارحم جلده الرقیق و عظمه الدقیق من ثورة الحریق یا ام ملدم تا آخر الرقیه. خب اینا ببینید، رقیه بوده، بعد هم شده قرآن و رقیه شده مفاتحة الكتاب شده آیت الکرسی، یواش یواش بخواستن این را منتقل کنن مردم را از رقیه های معروف و شناخته شده در اون زمان به قرآن به تدریج. و بله، در عین حال هم یه مقدار دست مردم را مورد رقیه باز گذاشتن، اینجور نیست که یه محلی حتما این رقیه را بکنید و دیگری نه. هر بار پیامبر یه جور رقیه میخوند، بعضی موارد هم یک کسی میاد بگه برو رقیه بخون، نمیگه چی بخونی. یه شخصی میاد میگه من رقیه میخونم، پیامبر فرمان اشکالی ندارد، نمیگه چی باید بخونید. یه مقدار هم دست مردم را باز گذاشتن، ولی در کل تشویقشون این است که سعی کنن مردم از قرآن استفاده کنن. بله. بله. می‌نویسند. بنویسند رو بدن شخص. نه نه مرکب نیست. همین که فرمایید با سبابه، با انگوش، یعنی نشان بدین از جوهر مرکب ندارد. خیلی خوب، در یه روایتی است که ان اسماء بنت عمیس قالت یا رسول الله، اسماء بنت عمیس معروف ان العين زن جعفر ابن ابي طالب، قالت یا رسول الله ان العين اليهم، عین چشم زخم، الیهم یعنی فرزندان جعفر، سریعتن سریع مبتلا به چشم زخم میشه. فاسترقی لهم من العین، از برای چشم زخم رقیه براشون بخونم. پیامبر فرمود نعم. دیگه اینجا رقیه معین نکرده، هر رقیه، البته میدونه اسمام رقیه های شرک را نمیخونن. واضح‌تر از این روایت دیگری است که حمیری در قرب الاسناد با سند خودش از امام صادق از پدرش صلوات الله و سلام علیه ما قال اصاب رجل لرجل بالعین، یک شخصی شخص دیگری را چشم زد. فذکر ذلك لرسول الله، این مطلب را هم به عرض پیامبر رسندند. فقال رسول الله التمسوا له من يرقيه، برید پیدا کنید کسی که بیاد برای او رقیه بخواند، رقیه خان پیدا کنید. خب چرا پیامبر خودش رقیه نخونده؟ به خاطر اینکه این مسئله را مخاط رواج بده، خود مردم این را انجام بدن. و این روایت نشانه این که افرادی بودن رقیه خان، معروفن به این کار، رقیه خان افرادی بودن، رقیه خان برید رقیه خان پیدا کنید. ببین در قرآن هم هست این مسئله رقیه، خیلی مسئله چی پیش پا افتاده، تو قرآن هم اومده وقیل من راق، وقیل من راق، میگه انسانی که بیمار میشه در معرض فوت و مرگ قرار میگیره، میگه وقیل من رق، کی؟ یا خودش میگه یا اطرافیانش، من رق، من سوال. سوال میکنن کی رقیه میخواند؟ من رق، رق از رقیه گرفته شده. کی رقیه خوان است؟ سوال میکنن من، این سوال تو قرآن آمده. کی رقیه خوان است؟ معناش این است که افرادی وجود دارن مخصوص این کار، و این افراد هم گوهر نایابن کمن که باید بپرسن کی هست، کجا هست، من راق، کی رقیه میخوانه. وقیل من راق. پس این مسئله باید، یعنی این اینجور نیست که رقیه خانی کار هر کس باشه، یه فنی داره، یه فوتی داره، یه افراد شناخته شده ای داره در این کار. بله. و یه روایت دیگری است که عرض کردم که پیامبر یه مقداری دست مردم رو باز گذاشته، هر چند نیتش و هدفش این است که مردم را به سمت قرآن بکشد، ولی در عین حال هم دست مردم را باز گذاشته. در یه روایتی است که جابر بن عبدالله، پیامبر از رقیه خانان خواست که رقیه هاشون را بیارند و بر پیامبر عرضه کنند. اینا آمدند و طلب ان تعرض علیه الرقا، خواست که رقیه ها را بر او عرضه کنند، رقیه هایی که می خواندند. فعرضوها، آوردن و عرضه کردند. پیامبر فرمود لا بأس بها انما هی موافق، اشکالی نداره، این هم عهد است و میثاق است. پس این رقیه ها رقیه بوده قبل از این که پیامبر چیزی بگه، این از پیامبر نبوده، و الا از اونا نمیخواست که رقیه هایی که از من یاد گرفتی بیاد بر من عرضه کنید، رقیه هایی که شما بلدید بیارید من ببینم. پس بوده قبل از پیامبر. علی حال عرض کردم از مجموع روایات استفاده میشه که رقیه باید با قرآن باشه. یه روایتی داریم در این زمینه، خیلی سفت و محکم است. عبدالله ابن سنان، یکی از ثقات امام صادق، سوال میکند درباره رقیه عقرب و مار و نشره و رقیه دیوانه است و مسحور است و که معذب است. امام فرمود یا ابن سنان لا بأس بالرقیه، اشکال نداره، رقیه خوب است. والعوذه والنشره، عوذه که خوندیم، نشره خواهیم خوند. اذا کانت من القرآن، شرط گذاشته امام، اذا کانت من القرآن، این جمله شرطی مفهوم داره، یعنی اگر از قرآن نباشد بی اشکال نیست. اذا کانت من لا بأس بالرقیتی والعوذتی والنشره، اذا کانت من القرآن، جمله شرطیه، جمله شرطیه مفهوم داره، در اصول فرمان مفهوم داره. اذا کانت من القرآن، و من لم یشفه القرآن فلا شفاه الله، کسی که قرآن خوبش نکنه هیچ وقت خوب نشود. و هل شیئون ابلغ فی هذه الاشیاء، آیا چیزی هست که بالاتر از قرآن در این زمینه، در زمینه درمان است؟ الیس الله یقول، این که خداوند نمی فرماید که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، خدا در قرآن فرموده این آیات قرآنی که نازل میکنید لاقل بعضی ها شفاست، رحمت است. للمؤمنین، الیس یقول الله جل ثناه، این آیات قرآن تأثیر به سزایی دارد. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، این که خداوند تبارک و تعالی می فرماید این قرآن اگر بر کوهی نازل می شد می دیدید که این کوه حالت خشوع، خضوع ترک برداشته می داشت. وسلونا نعلمکم، از ما بپرسید، به شما یاد میدیم. و نوقفکم، شما آشنا میکنیم با قوارع قرآن، علی قوارع قرآن لکل دا، کدوم آیه برای کدوم بیماری، کدوم سوره برای کدوم بیماری، قوارع قرآن ازش تعبیر میکنند. پس کسی که این روایت را بخواند دیگه دنبال رقیه های غیر قرآن نمی باشه. به همین جهت علی حال باید با قرآن باشه و اگرم نهی وارد شده نه درباره غیر قرآن یا رقیه هایی است که معناش و مزامینش معلوم نباشد. روایتی از پیامبر فرمود لن یتوکل من اکتوا و سرق، این کسی است که خودش داغ میکند با داغ کردن درمان میکند یا با رقیه درمان میکند، این توکل بر خدا نکرده. چون رقیه یه مختصر ادعا دارد و اون ادعاش این است که این شخص رقیه کننده میگه من درمانت، بسم الله بسم الله اشفیک، من شما را درمان، یه ادعایی داره که من ادعا میکنم شما را خوب میکنم. و همین جهت میگه این خلاف توکل است، باید با خدا واگذار می، نه که بگی من خودم این کار را میکنم. و همین جهت رقیه باید با قرآن باشه. روایت دیگر به اهل بهشت کدومن؟ میگه اهل بهشت الذین لا یسرقون، رقیه نمیخونن و لا یکتون، داغ نمیکنن و علی ربهم یتوکل، بر خدا توکل میکنن. تا اینجا میخواستیم بخونیم دو مطلب اینجا میخوام عرض کنم. یه مطلب این است که این رقیه چی هست، چی کار میکنه؟ رقیه کارش این است که روحیه انسان را دگرگون میکند. ببینید یه روحیه میده، یه نفری است که یک بار سنگین میخواد برداره یا یک کار سختی میخواد انجام بده، نمیتونه این بار سنگین را برداره، ولی 4-5 نفر 10 نفر دورش جمع بشن تشویقش کنن، ماشاءالله بارک الله آفرین شما میتونی، میبر میداره. یه روحیه ای بهش میدن. بدن هم همینجور علال قاعده خودش قدرت مقابله با بیماری دارد، چون عرض کردیم درمان انسان در درونشه، دوا و کسی که حضرت امیر فرماید. ولی یه وقت ضعیف میشه در مقابل بیماری، ضعیف میشه. همین یک کار تشویقیست رقیه. یک رازی هم اینجا بنده میخوام عرض کنم، جایی هم نگفتم قبلا، مانی هست که درمان کلن نیاز به یه مختصر پیچیدگی. ببینید بیری نزد دکتر، به شما میگه من در سفر اخیرم به آمریکا، قبل آمریکا بودم، در همین سفر اخیرم چند تا دارو آوردم با خودم، اینا به کسی نمیدم به جز افراد خاص و شما هم یکی از این افراد خاص، این دارو تقدیم میکنم به شما، این دارو اثر میکنه، خوب میکنه طرف را، حتی اگر این دکتر از بقال بغلی گرفته باشه. ببین یه پیچیدگی در ذهن بیمار باید ایجاد کنید. چرا عسل درمان است؟ عسل در چرا درمان است؟ در قدیم درمان بوده، حالا خیلی درمان نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون زمان پیدا کردن عسل کار حضرت فیله، باید میرفتن تو کوها، توی جنگلها، سوزها، ماها یک کندوی عسل پیدا میکردن میآوردن. سوال هم هست که این زنبور چی کار میکنه این عسل درست میکنه؟ این همه مسئله تو ذهن بیمار میاد، این آقایی که مثلا عسل آورده چقدر زحمت کشیده، زنبور چه کارهایی کرده، چقدر مبلغ هنگفتی بابت عسل داده شده، یک دگرگونی در ذهن بیمار ایجاد میشه. این دگرگونی مهمه. راجع به رقیه خانی هم همینجور. ببین پیامبر از این شیوه استفاده میکنه. پیامبر ما چی میگه؟ میگه علمنی جبرائیل رقیتن. ببین این آقا میگه این دارو از امریکا، پیامبر میگه این دارو از خدا آمده، این رقیه علمنی جبرائیل، چقدر پیچیده، چقدر راه درازی طی کرده، از خدا جبرائیل آورده برای ما، علمنی جبرائیل رقیه. یه پیچیدگی در ذهن بیمار ایجاد کرد. راز درمان اینه، هیچی نیست باور کنید جز خاک، آب و خاک. راز درمان اینه، یه پیچیدگی در ذهن. چرا انسان ها درمانهای مختلف دارن؟ هر ملتی، هر طایفه‌ای، هر شهری، هر روستایی درمانهای خاص خودشونو دارن، چون اینا براشون مهمه. یه کسی مثلا میگه من این گیاه را برم از کوه فلانی میارم، این یه پیچیدگی خواهد. یه پیچیدگی میخواد. امروز عسل چون خیلی در دسترس هست و مردم نمیدونن زنبور چی کار میکنه، خیلی اثر نمیکنه، اون پیچیدگیش از دست داده. ولی اگر بگی مثلا من این داروی ترکیبی 50 تا گیاه خیلی هاش از خارج آوردم، این اثر میکنه. رقیه هم همچه حالتی داره. رقیه میاد یه روحیه به انسان میده، یه تغییر به انسان میده. و عرض کردم رقیه مال مارگزیدگی، مال عقربگزیدگی است، مال بیماری هایی که از چشم زخم است. چشم زخم بیماری هاش یک بیماری های بخصوصی است. اینا در بدن محفوظ است، اثرش و نقشش و مشخص است که از کجا آمده و از چشم زخم بوده. اینا درمانش هم سنخیت میخواد، همون رقیه خانی است. علی حال حالا ان شاء الله تتمهی دارد که بعدا خیر. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله. اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله.